الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
موضوع بحث ما مسئله سبک‌های زندگی بود و روش‌هایی که اسلام برای تأمین یک زندگی سالم به مردم عرضه کرده. به اینجا رسیدیم که یکی از عوامل بسیار مؤثر در مسئله اصلاح جامعه و اینکه مردم بتونن با یک سبک سالم و عالی زندگی بکنن این است که افرادی با عنوان آگاهان دینی به زندگی مردم وارد بشن و سه چیز رو با تمام توجه دنبال بکنن: یکی امور دین، یکی امور دنیا، یکی امور آخرت مردم. اگر این سه مورد را به خوبی مردم هدایت شدند، رهبری شدند، برنامه براشون تدارک دیده شد، مطمئنن در تمام ابعاد زندگیشون میتونن موفق بشن. میرفتیم برای تبلیغ در شهر فسای شیراز. یک دهی نزدیک این شهر فسا هست معروف به کوشک قاضیه، اسم دهه ولی جدن یه شهر از نظر فرهنگی، بسیار مردم با فرهنگ و فرهیخته ای داره. علتش هم این بوده که از اول بزرگان اینا سعی کردن یه شخصیت های بزرگی رو دعوت کنن توی این روستا و با وسیله اونها مردم ساخته بشن. به عنوان نمونه عرض می کنم مرحوم آقای دکتر بهشتی مدت 3 ماه برای تبلیغ تو این روستا بوده، اونم نه اوائل جوانیش، اون وقتی که از نظر موقعیت علمی قبل از رفتنشون به هامبورگ و آمریکا و تشکیل اون موقعیتی که به وجود آوردن اومده بودن اینجا یه مدتی تبلیغ کرده بودن. مرحوم آقای دکتر باهنر، مرحوم آقای امامی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای یزدی از اصفهان، چهره های اینطوری رفته بودن. این آخرای کار دیگه دستشون خورده و به ته دیگ و عرض کنم که جرجیس رو پیدا کردن، اومدن سراغ مرحوم آقای امامی و مرحوم آقای امامی من رو معرفی کردن که برم اونجا و فرمودن اینجا جا برای تبلیغ درش خیلی زیاده، همه چیز آماده است. تو این ده و یا حالا میگم حساب ده نمیشه باش کرد، اما جز توابع خود شهر فساس چیزی هم فاصله نداره، شاید 2 کیلومتر با خود شهر فسا فاصله دارد. مثلا آقای رفسنجانی یه مدت حدود 6 ماه در طول 3 سال رفته اینجا برای تبلیغ، آدم های پخته ای توشون هست. خود شهر فسا یه فردی بود به نام آقای رفسنجانی که امام جمعه همین شهر بود، به قدری با مردم مأنوس بود که مردم مثل جان و دلشون ایشون را دوست داشتن. یه چیز عجیب غریبی بود. خب ما هم به تبع این که فرموده ی آقای امامی بود و رفاقت با مرحوم آقای ارسنجانی هم داشتن رفتیم اونجا. شون خیلی عجیب استقبال کرد. یه چند تا از این موش‌های هستن که تو همه جا پیدا میشن، تو کارا میدوند و میخوان خراب کنن کارا رو. اینا آمده بودن و برنامه ریزی کرده بودن، ده بودن اونجا. ما فعالیت چشمگیری رو خدا کمک کرد آغاز کردیم و تحرکات زیادی من کردم توی این روستای کوشک‌غازی. جاده ساختیم، حمام ساختیم، راه ساختیم، مسائل خیلی جالبی اتفاق افتاد. یه خندق کردیم دور تا دور خود این محبته بزرگ، برای اینکه واقعا وقتی باران می آمد اینا به بدبختی می افتادن، تمام زمین‌هاشون خراب می شد. اینا نتونستن تحمل کنن. اومده بودن رفته بودن و گله کرده بودن که بلدم نبودن چی باید بگن. به عنوان این که حالا میخوان ما رو بکوبند رفته بودن گفته بودن آقا ایشون انجمن حجته. آقای ارسنجانی یه نگاهی به اینا کرده بودن گفته بودن که با همین تعبیر دو مادون رو میذارید رو کولدون بری، یا من دوماتون رو کولدون بذارم و رددون کنم. برید اونی که اومده این زر رو زده و این حرف رو به شما زده بلد بوده کیا رو بخواد تحت تأثیر قرار بده، از شما بعیده که گول بخورید. بعد دیدیم ایشون ما رو خواست و گفت که من میخوام یه شب بیام توی محل. کی بیام؟ گفتم هر شب میخواید بیاد. ماه رمضان و ماه محرم و سفر، من 1 ماه ماه رمضان رو میرفتم میموندم و 60 روز محرم و سفر رو، 4 سال کارم همینه. گفتم هر وقت میخواید بیاید. آمدن، یک شب آمدن، جمعیتم مثل توپ آمد، این مسجد پر جمعیت شده بود. مقصدم این جمله است. ایشون رفت پشت میکروفون و برگشت به اینایی که نشسته بودن گفت که چدونه با همین تعبیر، از وقتی که باباهاتون میخوان ازدواج کنن که به ما گیر. بله آقا بیاین عقدمونو بخون. بچه دون به دنیا میاد آقا بیاد اسمشو بذار. بله بابا دون میمیره آقا بیاد ارثشو تقسیم کنی. شغل میخواید انتخاب کنید آقا بیاد استخاره کنید و این شغل قبول کنم یا نه. ازدواج میخواید بکنید؟ بله بچه هاتون میخوان ازدواج کنن، بریم آقا رو بیاریم عقدمونو بخونن. وقتی هم که میمیرید که من باید بیام وایستم تا غسلتون بدن، نماز بخونم و دفنتون کنیم. از اول زندگی تا آخر زندگیتون به ما گیری، چدون اینقدر نق میزنی؟ خیلی برام جالب بود که ایشون با همین چند کلمه اون چنان جاده اینایی که میخواستن شیطنت بکنند رو کوفت و میدان رو باز کرد که من دمگه 3000 تا منبر من میخواستم برم و این اثر رو بگذارم نمیشه. برای خودم خیلی مسئله شده بود که چه ارتباطی هست بین یک فرد روحانی که با مردم زندگی کرده و به قول ما مردمیه، قبل از آنی که چی باشه؟ حکومتی باشد. مردم ایشونو به عنوان امام جمعه نگاه نمی کردن، می گفتن تمام زندگی ما با ایشون عجینه. راست هم می گفتن، خیلی قوی بودن با هم دیگه. همین ایشون از منبر آمد، شاید تمام منبری که رفتن یه ربع نشد. بعدم گفتن دیگه نشنوم از این حرفا زده بشه. فلانی با تعبیر اینطوری، فلانی توسط نور چشمان من، مرحوم آقای امامی رو اون موقع ایشون نور چشمانم تعبیر کرد، فرستاده شده اینجا، هر که با ایشون مخالفت کنه با حاجی امامی مخالفت کرده و میدونید که خلاصه حسابش با منه. خلاص شد دیگه، راحت شد. در بحث دیشب اگر یادتون باشه گفتم که در جامعه دینی که ما میخواییم یه جامعه سالم باشه و میخواییم آلودگی ها ازش برطرف بشه و یه سبکی به مردم بدیم که راحت بتونن زندگی بکنن با اون سبک، خدا میفرماید یه گروه باید برن چکار کنن؟ علم یاد بگیرن، فقیه بشن، بیان زندگی مردم را با زندگی دینی عجین کنن، مخلوط کنن که مردم بشن دیندار. اگه مردم دیندار شدن مشکلات خیلی هاش حل میشه. در مقابل یه مسئله ما داریم که این در آیات قرآن خیلی مطرح شده و گاهی یه چیزای از اینها گفته شده است که انسان رو به فکر فرو میبره. ببینید علمای یهود و علمای مسیحیت، حالا به تعبیر ساده اگر بخوایم بگیم خاخامهای یهودی، به تعبیر قرآن رهبانها، کشیشها، مسئولین و علمای یهود، اینا یه حرکتی رو تو جامعه شروع کردن که به جای اینکه جامعه به طرف رشد بره، ببینید کارشون به کجا کشیده. آیه رو دقت کنید. قرآن مجید در سوره توبه آیه 34 می‌فرماید معرفی علمای یهود و نصارا. اونو شنیدید دیشب که خدا می‌فرماید علمای شیعه اونان لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اون وظیفه‌شونه. حالا اینا چیکار کردن؟ من نمیگم، خدا داره می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. ما سادش میکنیم، اسمشو میذاریم علما و دانشمندان و روحانیونه یهودی و مسیحی طبق قرآن. اینا باب رباخاری، رشوه‌خواری و گناه با مال و ثروت را تو مردم راشو باز کردن. خیلی هاشون ان کثیرا من الاحبار و رهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. اینا اومدن در رو باز کردن، گفتن اشکالی نداره، سود بدید سود بگیرید، باید چرخ اجتماع چیه بچرخد. دقت کنین، برای این که میخواستن به خواسته خودشون برسن اومدن چیکار کردن؟ باب رباخوری را در بین مردم یهودی و مسیحی چیکار کردن؟ باز کردن. اینا دیدن خوب پول گیرشون میاد، یا شروع کردن. اونقدر اینها در ربا دادن و ربا گرفتن مشهور شدن. چرا؟ چون تمام پولهای عمده‌ای که مردم به دست می آوردن گیره همین ها می آمد. یادتونه دیشب اشاره کردم پریشبم یه تک خال زدم و رفتم که پاپ بالای بالای 1500 تا تاج طلا دارد، یعنی یه کلکسیون توی اتاق چیدن از تاجهای طلایی که براش از جاهای مختلف چکار کردن هدیه دادن. یه سالن لباس مجلل داره که هر دفعه‌ای که میخواد بیاد با یه لباس مخصوص با قیمت‌های سرسام آوره. یه دونه سالن بزرگ پر از عصاهای طلایی است که این وقتی میخواد بیاد با مردم حرف بزنه یکی عصا رو باید دستش بگیره و بیاد. دیدی دیگه قیافاشونا، یه کلاه بسیار بلند بوقی میذارند و یه چیزم اینه، عرض کنم خیلی معذرت میخوام، گردنبندایی که قبلا مینداختن گردن عصبایی که میخواستن خیلی سر و صدا و جنجالا رو بندازن، با این تیپی که اینا میان، خب خیلی مسئله بود. اینا برای که بتونن زمام امر اقتصاد جامعه رو دست خودشون بگیرن با بره با خوری و با کردن. بعد میفرماید و یصدون عن سبیل الله، هر کار مثبتی که بنا بود تو جامعه اتفاق بیفته که مردم یه جوری به خدا ارتباط پیدا کنن جلوشا بستن. اینا گفتن که کلیسا میخواید بیای، فقط همونی که ما میگیم باید بخونی، یه جاهای مخصوصی از انجیل یا تورات رو انتخاب میکردن که از اول تا آخر میگفت که شما همدون نوکر رهبانهاتون هستید، خدمتگذارید، حق ندارید با اینا مخالفت کنید، رو در روی اینا نیستید، پولاتونو به اینا بدید. خب و بعد این دوتا سوم میفرموید والذین یکنزون الذهب والفضه، اونقدر طلا و نقره اینا جمع کرده بودن که تو طلا و نقره هایی که جمع کرده بودن قلط میخوردن، هرچه طلا و نقره بود میوردن پلو اینا، اینا هم جمع کرده بودن، اینا انبار کرده بودن برای خودشون. ولا ينفقونها فی سبیل الله، حاضر نبودن از این پولی که پلوشونه به اونهایی که نیازمندند و محتاجند از مردم کمک بکنن. خدا میفرماید فبشرهم به عذاب علیم، بشارت بده به این علمای اینطوری که پولا رو میگیرن خرج نمیکنن، گوششون بده کار به مردمم نیست. غلو نمیخوایم بکنیم، ولی خیلی از چیزهایی است که وجود دارد. درباره مرحوم شیخ انصاری بزرگ، شیخ مرتضای انصاری که یکی از به نام ترین علمای شیعه است و عرض کردیم که کتاب متاجر و مکاسب رو نوشته، درباره ایشون نقل میکنند یه فردی یه پولی آورد پلوی ایشون، گفت یه امانت پلو شما باشه، هر زمانی یه وقت نیازی پیدا کردید و دیدید جایی لازمه مصرفش کنید مصرف کنید، من هر وقت که نیاز پیدا کردم میام ازتون میگیرم. تو خونشون بود، یکی و دوتا هم ننوشتن اینا، خیلی ها نقل کردن. یه وقتی کار به جایی رسیده بود مثل علمای الان نبودن، واقعا سخت زندگی میکردن، تو خانه ایشون هیچی برای خوردن پیدا نشده بود. دو شبانه روز ایشون کلنجار رفته بود با خودش که من حق ندارم از مالی که مال من نیست استفاده بکنم. کسی هم پولی نیورده بود که ایشون بخواد ازش استفاده بکنه. روز سوم دیده بودن خب خیلی وضع بد شد، واقعا دیگه نمیشه تحمل کرد. با خودشون فکر کرده بودن که من این پولا به عنوان قرض یه مقدارشو برمیدارم میرم یه دو تا دونه نان میخرم، بعد وقتی پولدار شدم چیکار میکنم؟ میذارم جاش، قرض برمیدارم میذارم جاش. تا وسط کوچه اومده بودن دیده بودن ایشون داره برمیگرده. یکی از اینایی که همیشه همراه ایشون میامده بود برای درس و دنباله ایشون بود، دیده بود ایشون وسط را برگشتن. آقا چرا دارید برمیگردید؟ فهمده بودن یه کاری کردم اشتباه بود، دارم میرم تو خونه اصلاحش کنم. برگشته بودن تو خانه، پولا رو گذاشته بودن سر جاش، بعد خودشون نقل کرده بودن برای فرزندشون. گفته بودن سرمو بلند کردم گفتم خدایا یه عمر به من آبرومندانه روزی دادی، راضی نشو که من قرض کنم و خرج کنم. دلم نمیخواد با قرض زندگیم اداره بشه. و اومده بودن بیرون، اومده بودن سر کلاس درس، در حالی که دو شبانه روز تو خونه هیچی نداشته بودن. خیلی ضعف شدیدیشون رو گرفته بود. بعد یه وقت دیده بودن که آقازاده ایشون اومد در رو زد، در حجره رو که ایشون باز کردن گفت بابا اگه ممکنه بیاید منزل. چیه؟ گفته بود یه بنده خداییه اومده میگه من با شما کار لازم دارم، نمیتونم من برم تو حجره و تو حوزه با ایشون صحبت کنم، اگه میشه بیان منزل. اومده بودن یه دستمالی رو گذاشته بود، گفته آقا این پول نه خمس نه زکات نه کفاره است نه صدقه است، این هبه است، هبه است. به دلم برات شده از پاکترین پولی که تو زندگیم داشتم بیارم به شما بدم، این پول رو هر جور دلتون میخواد تو زندگی خودتون مصرف کنید. دقت کنید حرف را، تو زندگی خودتون مصرف کنید. گفته بودن هر جور من دلم میخواد؟ گفته بود بله. گفته بودن یه چند نفره من به تو معرفی میکنم، برو این پوله به اونا بده، اونا از من محتاج ترن. پسر ایشون یه نگاهی کرده بود که بابا ما تو خونه هیچی نداریم، شما دارید میگید برو بده به فلانی و فلانی. اشاره کرده بودن که هیچی نداریم. این رفته بود، گفته بودن خداوند متعال اگر بخواد برسونه میرساند، اما این امتحانه. ما اگر این پول رو به کسانی بدیم که از ما محتاج ترن اولویت داره، من باید خدا روزیمو برسانم. برگشته بودن در خانه، دیده بودن همسایه ها غذا پختن، یه ظرف غذا آوردن گفتن اینو ما دلمو میخواد شما بخورید. در غذا رو که برداشته بودن، این نکته خیلی مهمیه، دیده بودن این غذا آب گوشته. ایشون نقل کردن پسر مرحوم شیخ، گفته بودن تا 40 شبانه روز ما از این آب گوشت میخوردیم و تمام نمیشد. روز 40 مادر ایشون رفته بود برای همسایه، گفته بود که ما 40 روزه آب گوشت هر روزی داریم میخوریم. اومده بودن در قابلمه بردش بودن به هیچی دیگه توش نیست دیگه، تمام شد. اونها حساب میکردن که مال اگر حلال باشه مصرف کنن. علمای یهودی چکا میکنن؟ ربا بدیم، ربا بسونیم، پولمون زیاد بشه، طلا و نقره. قرآن داره میگه، میگن آقا علمای اسلام یک وظیفه به عهده دارن و اون اینه که مسئول زندگی دینی مردم هست. به قول من سادش بکنم، مردم چشمشون به دنبال بزرگانشونه. الناس و علا دین ملوکهم، هر جور رو زندگی کنن اینا هم میخوان زندگی بکنن. خب پس ما وظیفه چی رو داریم؟ وظیفه داریم که زندگی مادی مردم رو یه جوری برنامه ریزی کنیم اگه زندگی و زمامش اومد دستمون، که مردم از دین خدا فراری نشن. این ماده مادیش حالا در جنبه معنویش از این بالاتره. میفرمایند باید علمای فقهی و علمای دینی جامعه مسئولیت دینداری مردم را هم به عهده بگیرند. یعنی دین مردم دست کیاست؟ دست اونایی که دنیاشون دستشونه. هم دنیای مردم را باید مواظب باشن، هم آخرت مردم. حالا دقت کنی دنبالش چی میفرماید؟ میفرماید اگر یه همچه وضعیتی به وجود آمد و اینا انفاق نکردن، فبشرهم به عذاب علیم، بشارتشون بده به یک عذاب خیلی سخت و دردناک. چرا که این هم رفتن دنبال همون رایی که اونا رفتن. پس چه فرقی کرد وقت؟ یه مسئولیت بالاتر از این خدا به عهده اینا گذاشته. میفرماید علمای دین همیشه باید از قبل آینده را هم ببینن و سعی بکنن با فتواهایی که میدن مشکلات آینده جامعه را هم حل کنن. ببینید تو بحث حج چقدر الان کار راحت شده. اونایی که امسال حج بودن میدونن طبقاتی کردن رمی جمرات، بله، طبقاتی کردن سعی صفا و مروه، زمین سازی کردن برای اینکه طبقات مسجد الحرام رو زیاد کنن. مرحوم آیت الله حاجی محمد شیرازی فتوا دادن که سنی ها ازش دارن استفاده میکنن. ما شیعه ها میگیم حتما کف مسجد الحرام، بله، طواف اونم اگر بتونید اولویت با چیه؟ بین هجر اسماعیل و مقام، تو این تیکه فقط طواف کنید. تو سعی صفا و مروه هم میگیم یا تو زیر زمین یا تو طبقه همکف، دیگه بالا رو اجازه نمیدن. خب تو رمی جمره میگن اگر چاره ای ندارید برید طبقه بالا، ولی اولویت با چیه؟ همکفه. تو مسئله منا میگن اگر یه وقت مشکله و واقعا دیگه نمیتونید خودتون برید برای قربانی، اشکالی ندارد، هر جایی که گفتن قربانی کنید عمل کنید. ولی فتواهایی رو دادن علما که واقعا کار حج برای شیعه خیلی آسان‌تر و راحت‌تر شده. اگه بنا بود ما می‌خواستیم مثل قدیم با حدود 3 میلیون جمعیت بریم حج به جا بیاریم، مگه میشد؟ اما خدا رو شکر اینا میرن تو طبقات بالا سنی ها و خوششون هم هست، چارنل میدوبن تا طوافشون رو تمام کنن. بله؟ این پایین اقلا یه فضای بیشتری در اختیار شیعه قرار میگیره که بتونه اعمالش انجام بده. علمای شیعه وظیفه دارن برای راحت شدن زندگی مردم بنشینن فکر اساسی تو فتوا دادنهاشون بکنن که ما چه فتوایی رو بدیم که نه مخالف دین باشن، بله، نه مضر به حال جامعه. اگه اومدیم یه راه رو باز کردیم که گناه کردن مردم، یا یه راه رو بستیم که مردم به گناه افتادن، ما گرفتاریم. حالا اگر خدا توفیقی داد و زنده بودیم، ما تو این باب خیلی حرف داریم که ببینید نقش علمای شیعه اضافه بر این که مسئولیت دارن با دشمن از نظر علمی برخورد بکنن، ولی برای خود مردم اولویت داره که چکا کنن. بشینید یه فکر بکنید. خب الان مردم وضعشون یه جوری شده که اکثر قریب به اتفاق مردم وضع مالی خوبی ندارن. من دیدم مکررم مراجعه میکنن، تو جلساتم مرتب گفتیم، علنن میاد میگه آقا من مجبور شدم پولمو ببرم بذارم تو بانک سودشو بگیرم خرج زندگی میکنم. یه بند خداست، مثلا فرض کنید شوهرش از دنیا رفته، بله، یه پولی به عنوان ارث دادن دست این بد بیچاره، اینم یه آدم سال خورده است، کسی ها نداره که پول براش بیاره، که با با 30-40 میلیون تومن پول دستشه، اگه خیلی 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 گیرش اومده باشد، چون معمولا بچه ها بله این عجل معلق میفتن رو پولا و تا ذره آخرش هم نخورن دست بردار نیستن، بنده به این مادر در به در هستن که یه ریال بهش کمک نکنن. حالا سنار گیرش آمده، بچه ها هم رفتن دنبال کار خودشون، این هم نمیخواد دست جلو بچه هاش دراز کنه، میگه آقا من چکار کنم؟ اگه این پوله بخوام بدم دست یه نفر که راحت برام چکار میکنه، میخوره عوض یه لیوان آب یه 2-3 تا پارچه آب هم روش میخوره یا یه بشکه آب، اینقدر میخوره که دیگه مثل رودخانه زاینده رود همه چیز بله خشک خشک میشود. پس خوبه ببرم بذارم تو بانک سودشو بگیرم. حالا تا بهش گفتی که خب اگه بانک جنبه مشارکت نداشته باشه ربا میشه، ربا حرومه، میگه آه من چه خاکی به سرم کنم، بشینید یه فکری برای من بکن، من چه کنم، چه کار کنم، چه جور زندگی مایداره کنم، برم گدایی کنم، آخر پیری برم دستم جلو مردم دراز کنم؟ خب این وظیفه کیه؟ وظیفه علمای دینیه که بشینن یه راه پیدا کنن و ارائه بدن که آقا شما موظفید این پول را در این مسیر به جریان در بیارید، هم پول گیرتون بیان هم گرفتار گناه نشید. ما تو این زمینه با هم حرف داریم، چون درگیری تو زندگی مردمه، مردمی که میخوان هم دنیاشون اداره بشه در حد معقول، توقع زیادی هم از دین ندارن، هم آخرتشون رو میخوان تأمین بشه. آیا واقعا اسلام برای زندگی مادی و معنوی مردم فکری کرده که یک زن وقتی همسرش از دست خدای نکرده داد چجور باید زندگی بکنه که گرفتار هزار تا مصیبت و گناه نشه، آخر عمرش به رباخوری و ربادهی نیفته؟ یا نکرده هیچ فکری؟ اگه فکر کرده برای مردم بگیم، اگه فکر نکرده باید بریم دنبال کنیم که آقا این مشکل تو جامعه هست، بشینید یه فکر اساسی براش بکنیم. انشالله امیدواریم خدا توفیقشو بده و از بحث فردا شب ما یه مقدار این دیدگاه های فقهی رو بیان کنیم که مردم بدونن تو زندگیشون چجور باید عمل کنن. دیگه پول دار شدن انشالله خدا کمکشون کرد، گوش شیطون کور و چشمش کر، اگر یه وقت پولی گیرشون آمد با این پولاشون چیکار کنن؟ برن طلا بخرن؟ ای میره بالا ای میاد پایین میمونه، این 3 مرتبه در روز سکته میکنه که قیمت رفت بالا یه سکته میکنه میاد پایین یه سکته دیگه میکنن، چیکارش کنی؟ طلا بخر، خونه بخر، زمین بخر، بذار همینطور یه گوشه باشه، آخه چیکارش کنی این پولا رو؟ میگیم اگه پول گیرش اومد چیکار کنه، اگه ندارد چه کنه؟ بله نداره پول، الان چیکارش کنیم؟ اینا کی باید بیاد ادارش کنه؟ این مردم بازنشستگی، بیمه، خدا، مردم، محله، کی باید بیاد اینو اداره کنه که دست چه دراز نکنه گدایی کنه؟ خدایا به عزت امام زمان عاقبت هممونو ختم به خیر کن.